سلام و درود خدمت شما همراهان رادیو مالی. خوشحال هستیم که با یک ویژه برنامه دیگه، ویژه برنامه بهار حسابی، خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از موضوعات و مسائل اساسی در تصمیم‌های استراتژیک ما بحث اقتصاد هستش و با توجه به اینکه در ابتدای سال هستیم، می‌خوایم بریم به سراغ موضوع پیشبینی اقتصاد 1403 تا بتونیم بر اساس این پیشبینی‌ها بهتر تصمیم بگیریم. همراه مهمانان عزیزمون هستیم، جناب آقای فرهاد خام میرزایی و مسعود ستوده عزیز. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. سلام. سلام.
سلام خدمت شما. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و مخاطبین برنامه هستم. منم سال جدید رو خدمت همه تبریک میگم، امیدوارم که سال خوبی در پیش داشته باشیم.
خیلی ممنون.
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز برنامه رادیو مالی. این بار علاوه بر صدا و تصویر هم در خدمتشون هستیم. امیدوارم سال خوبی رو شروع کرده باشن و سال 1403 رو بتونن به خوبی پیش ببرن.
مرسی از شما عزیزان که تشریف آوردید به این برنامه. آقای دکتر، ما این برنامه رو به سه بخش تقسیم کردیم که بخش اول مرتبط به مرور وقایع و مسائل مهمی هستش که در سال 1402 داشتیم تا ببینیم که امروز به لحاظ اقتصادی کجا ایستادیم، و بعد از اون بریم سراغ پیشبینی 1403 و در نهایت هم توصیه هایی برای سرمایه گذاری، و طبیعتا مخاطب ما صاحبان کسب و کار هستن تا بتونن تصمیم های مالی بهتری بگیرن. با این مقدمه شروع بکنیم، در خدمتتون هستیم. مسعود جان، شما هم اگر نکته ای داری؟
بله حتما. حالا من پیشنهادم اینه که برای اینکه بریم ورود کنیم به سال 1403، قبلش یک نگاهی داشته باشیم به روندهای اقتصادی که توی چند دهه اخیر در اقتصاد ایران داشتیم. حالا وقتی که یه بررسی کلی میکنیم، میبینیم که ما توی دهه 70 و 80 شرایط اقتصادی یک روندی رو داشته، یک تعادلی رو داشته، یک رشد اقتصادی حدوداً به طور میانگین 3% رو داشتیم. توی دهه 90 خب این روند تغییر کرده و ما نرخ رشد اقتصادیمون کمتر شده بود، و از سال 98 هم شرایط خاصی رو دیدیم که برای اقتصاد کشورمون پیش اومد به واسطه عوامل مختلفی که تاثیرگذار بودن روی شرایط اقتصادی. و 4 سال ما تا سال 1401 تورم بالای 40% رو داشتیم. خواهش میکنم یه توضیح بدین راجب 1402 چه اتفاقاتی افتاد؟ آیا با توجه به روندهایی که توی چند دهه اخیر داشتیم مطابق پیشبینی ها پیش رفت یا نه؟ فکر میکنین که بهتر عمل کردیم یا ضعیفتر عمل کردیم؟ و بعدش، بعد از اینکه 1402 رو بررسی کردیم، یک ورودی بکنیم به 1403.
درست. ما اگه بخوایم یه قدری روند سال 1402 رو بررسی بکنیم، شاید همین نکته‌ای که اشاره کردید برای شروع خوب باشه. ما وقتی عملکرد بلند مدت اقتصادمون رو می‌بینیم، این عملکرد بلند مدت یه مجموعه ویژگی‌هایی داره که خوبه این ویژگی‌ها رو احراز بکنیم، ببینیم حالا اقتصاد ما تو چه چارچوبی داره اون در واقع عملکرد خودش رو بروز میده، و ببینیم اون چارچوب حالا در سال 1402 چه تغییری پیدا کرده، یا تو چشم‌انداز قراره به چه شکل تغییر پیدا بکنه. ببین، ما عملکرد اقتصادی رو وقتی بخوایم بررسی بکنیم، عملکرد اقتصادی هر کشوری رو، چند تا متغیر هستن که اینا برآیند همه اتفاقات و تصمیمات رو اینها منعکس میکنن. ما حالا به صورت کلی تورم، مثلا رشد نرخ ارز یا رشد اقتصادی، اینا متغیرهایی هستن که برای ما متغیرهای اصلی محسوب میشن وقتی که میخوایم در واقع عملکرد اقتصادی بررسی بکنیم. حالا اون چیزی که اون متغیرهای اسمی مثل در واقع تورم و نرخ ارز رو عملکردشون رو شکل میده، خیلی برمیگرده به اینکه ما در اقتصادمون چقدر کسری ریالی داریم و چقدر کسری منابع ارزی داریم. در نتیجه یه مؤلفه مهم اقتصاد ما تو سالهای گذشته میزان این کسری‌های ریالی و کسری ارزی بوده که در اقتصاد وجود داشته. از اون طرف اون چیزی که رشد اقتصادی رو تامین می‌کرده این بوده که چقدر ما منابع و دارایی داشتیم و چقدر تونستیم به این منابع و دارایی‌هامون اضافه بکنیم. حالا در اقتصاد ما به صورت کلی یه عاملی که همیشه حضور داشته و کمک می‌کرده که هم اون کسری‌های ریالی و ارزی تا حدی کاهش پیدا بکنه و هم منابع تأمین بکنه برای رشد اقتصادی، درآمدهای نفت بوده. ما در واقع این درآمدهای نفتیمون همیشه یه عاملی بوده که کمک می‌کرده هم دولت به عنوان در واقع کسی که مالک بخش عمده‌ای از منافع حاصل از صادرات نفته، کسروی خودش از اون طریق تامین بکنه. از اون طرف خودش به عنوان یه منبع ارزی کمک می‌کرده که در واقع بازار ارزمون به یه درجه از تثبیت یا ثبات برسه، و از اون طرف هم از مسیر واردات ماشین‌آلات و تجهیزات این امکانو فراهم می‌کرده که ما رشد اقتصادی داشته باشیم. در نتیجه ما عملاً این موهبت خدادادی به نوعی شبیه دوپینگ عمل می‌کرده برای عملکرد اقتصادی ما. همیشه کمک می‌کرده که بخشی از در واقع اون کسری‌ها پوشونده بشه، بخشی از اون در واقع سازوکارهایی که دچار کسری ما رو دچار کسری می‌کردن دیده نشه. حالا ما در اقتصادمون اگه بخوایم این کسری‌ها رو نگاه بکنیم، ببینید ما در واقع یه بخش مهمی از کسری‌های ریالی که در اقتصادمون ایجاد میشه متأثر از وضعیت بودجه دولت و شرکت‌های دولتی. کسری بودجه دولت معنیش اینه که ما به اون میزانی که منابع داریم مصارفمون رو در محدوده اون منابع نگه نداشتیم. خب یعنی در واقع مصارفمون بیشتر از منابعمونه که ما رو دچار کسری میکنه. حالا ببینید بودجه دولت عملاً دسترسی به منابع با هزینه صفره. اگه من به عنوان یه دستگاه تو بودجه یه ردیفی داشته باشم، اون ردیف رو قرار نیست که پرداختی بابتش انجام بدم، فرق میکنه با تامین مالی که از مثلا شبکه بانکی انجام میدم. در نتیجه سازوکار در واقع تخصیص منابع از طریق بودجه بیشتر برمیگرده به اینکه سازوکار و توزیع قدرت داخل یک کشور به چه صورته. ما وقتی که به صورت مستمر کسری بودجه داریم، معنیش اینه که مجموعه گروه‌های سیاسی که تو اون کشور هستن نتونستن توافق بکنن برای اولویت تو مصارفشون، و این عدم توافق خودش رو به شکل در واقع کسری ریالی نشون میده و اون منابع هم تامین نشده، در نتیجه این خودش رو به شکل کسری بودجه نشون میده. در نتیجه عملاً اون بُعد کسری بودجه دولت ما برمیگرده به این که ما در داخلمون و در داخل نظام سیاسیمون به صورت طولانی مدت و به صورت بلند مدت، ما از اولین گزارش‌هایی هم که در مورد بودجه داریم، این کسری داخلش وجود داره فارغ از اینکه چه دولتی بوده. در نتیجه این در واقع کسری ریالی ما برمیگرده به عدم توافق بین همه ذینفعان در داخل. این کسری منابع ارزیمون برمیگرده به اینکه ما نتونستیم با دنیای بیرون در واقع تعاملی داشته باشیم که بتونیم مجموعه منابع رو از دنیای بیرون داخل اقتصادمون بیاریم. ما در واقع اون منابعی که از دنیای بیرون میاد، بخشش ناشی از صادرات کالا و خدمات، بخشش ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مالیه که صورت می‌گرفته. ما تقریبا اون مسیر سرمایه‌گذاری مالی، ورود منابع برای سرمایه‌گذاری خیلی محدود بوده در اقتصادمون، علی‌رغم اینکه ظرفیت‌های خیلی بالایی داشتیم در مقایسه با وضعیت خودمون در گذشته یا در مقایسه با کشورهای منطقه. قسمت کالا و تجارتمون هم خیلی محدود بوده و عملاً این نفت بوده که مفر ارتباط ما با بیرون بوده که منابع رو بیاره. در نتیجه این عملکرد اقتصادی ما خیلی متأثر از این دو نوع توافقی بوده که در واقع ما باید می‌داشتیم و خب نداشتیم. منتها تا یه جایی در واقع به دلیل حال نوع تعاملاتی که با بیرون داشتیم، این منابع ارزی ناشی از صادرات نفت می اومده. اتفاقی که افتاده اینه که تو سالهای اخیر این منابع از اقتصاد ما خارج شده، و حالا که این منابع از اقتصاد ما خارج شده، هم کسری ارزی ما تشدید شده و هم کسری ریالی ما تشدید شده، و این باعث این شده که ما نتونیم به اندازه کافی منابع داشته باشیم. این تشدید کسری ارزی و ریالی چیزیه که ما در سالیان اخیر در واقع باعث این شده تورم ما از میانگین 20% به همون میزانی که شما اشاره کردید مقادیر بالای 40% برسه، و خب این افزایش قابل توجه تورم رو همه ما تو زندگی روزمره‌مون داریم لمس می‌کنیم، هم افراد و هم کسب و کارها در واقع آثار خودشون رو می‌بینن، آثار ناشی از این رو می‌بینن. در نتیجه تحلیل شرایطی که می‌خوایم انجام بدیم، به نوعی باید ببینیم که این کسری‌ها در واقع در اقتصاد ما چه تغییراتی داره می‌کنه و چه چشم‌اندازی برای این کسری‌ها وجود داره. این حالا به عنوان این مقدمه گفتم که ما در واقع وارد سال 1402 بشیم. حالا تو سال 1402 اتفاقی که افتاد و اتفاقی که در واقع اتفاق مهمی بود این بودش که ما اون کسری‌های ریالی که در اقتصادمون وجود داشت، بخش مهمش کسری‌های ناشی از وضعیت بودجه دولت و شرکت‌های دولتی بود. یه جزء دیگه هم این کسری داشت که تو سالهای مختلف میزانش در واقع متفاوت بود، منتها بالاخره به عنوان یه جزء مهم اثرگذار بود رو وضعیت تورممون، و اون کسری بود که از طریق شبکه بانکی ایجاد میشد. ما از سال گذشته یه اتفاقی که در اقتصادمون افتاد و اتفاق جدیدی بود و اتفاق درستی هم بود، حالا در مورد جزئیاتش، در مورد اینکه در واقع بهترین حالت اجراش چی بود خیلی میشه صحبت کرد، ولی حرکت درستی بود این بودش که بانک مرکزی شروع کرد یه محدودیتایی رو برای خلق پول توسط بانک‌ها اعمال کرد. بانک‌ها رو دسته‌بندی کرد، برای هر دسته یه سقفی رو برای ایجاد اعتبار و خلق نقدینگی اعمال کرد، در جهت اینکه بتونه اون بخشی از اون کسری‌هایی که از طریق شبکه بانکی ایجاد می‌شده رو کنترل بکنه. در شما وقتی وارد سال 1402 شدیم، عملاً این اقدامات سال گذشته شروع شده بود و در حین سال ما به تدریج آثار ناشی از این اقدامات رو مشاهده کردیم که حالا جلوتر بحثش رو می‌کنیم. از یه سمت دیگه ما تو ساله اخیر با محدودیت صادرات نفت مواجه بودیم. مجموع شرایطی که تو بازار جهانی نفت رخ داد، مثل کاهش اختیاری صادرات نفت توسط روسیه و عربستان و یه تعدادی کشورهای دیگه، و از اون طرف شرایطی که بازار جهانی نفت داشت، این امکان رو به ما داد که در سال 1402 بتونیم سطوح بالاتری از صادرات نفت رو تجربه بکنیم. قیمت بالاتر نفت هم به ما کمک کرد که درآمد ارزی بالاتری داشته باشیم. در نتیجه در سال 1402 اتفاقی که افتاد این بودش که از یه سمت ما منابع ارزی بالاتری در اختیار داشتیم، از سمت دیگه هم در واقع با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داد تا حدی تلاش شد که خلق نقدینگی در اقتصاد کنترل بشه. حالا اینو که میگیم کنترل بشه یا منابع بیشتر شد، داریم خودمون رو با وضعیت 1400 مقایسه میکنیم، با وضعیت 1399 مقایسه میکنیم. نسبت به وضعیت بلند مدتمون همچنان ما از در واقع از مسیر این دوتا متغیر وضعیت نامناسبی داریم، یا حتی خودمون رو با بقیه کشور مقایسه بکنیم که خب فاصلمون خیلی بیشتر میشه. درنچه داریم از یه بهبود تدریجی از مسیر دوتا متغیر اصلی در سال 1402 صحبت میکنیم.
بسیار عالی. پس با توضیحاتی که فهمودید فکر میکنید که سال 1402 عملکردمون نسبت به پیشبینی هایی که در انتهای 1401 داشتیم شرایط بهتری داشته، درسته؟
دقیقاً. ببینید، ما وقتی انتهای سال 1401 بودیم، حالا در واقع این نکته هم باید حواسمون باشه که ما عملاً پیشبینی که میکنیم داریم یه سری موارد رو، یه سری متغیرها رو مفروض میگیریم. بالاخره اقتصاد مثل یه موجود زنده اتفاقات زیادی براش میفته. خیلی وقتا اتفاقاتی که داخل اقتصاد میفته نه فقط برای کارشناس اقتصادی، حتی برای کسایی که تصمیم گیر هستن در واقع اتفاقات جدیدی محسوب میشه، به دلیل اینکه مثلا اثرات شوک‌های اقتصادی یا یه سری ریسک‌ها و نحوه تحقق این ریسک‌ها چیزیه که ممکنه در اون پیشبینی مد نظر قرار نگرفته باشه. منتها ببینید، ما اتفاقی که در سال 1402 افتاد و اتفاق خیلی جدیدی بود برای اقتصاد ایران، این بودش که به تدریج از ابتدای سال تا در واقع همین انتهای سال نرخ سود در اقتصاد ما افزایش قابل توجه پیدا کرد. ما در واقع در اواخر بهمن ماه بر اساس آخرین اطلاعاتی که در دسترس بود، نرخ سود بدون ریسک اقتصاد ما رفته بالای مقادیر 30%. ما در واقع نرخ تأمین مالی از بازار سرمایه ما در محدوده 35-40% قرار گرفته. نرخ تأمین مالی از کراد فاندینگ ها تو محدوده 50% قرار گرفته. این میزان بالای در واقع نرخ سود، حتی اگه اینو با تورم تعدیلش بکنیم، نرخ سود واقعی رو در نظر بگیریم، در اقتصاد ما یا بی سابقه است یا کم سابقه است. در نتیجه این اتفاق جدیدی بود که برای اقتصاد ما افتاد و خب یه بخش مهمی از اون رفتار حالا اقتصادی یا رفتاری که مثلا تو بازار دارایی ها در سال 1402 ما مشاهده کردیم ناشی از این اتفاق جدید بود. و واقعا چون ما بالاخره هم تجربه اعمال کنترل ترازنامه تجربه جدیدی بود، بخشی از بانک مرکزی هم به نوعی در مسیر یادگیری دارن این فرایند رو دنبال میکنن، و از اون طرف هم بالاخره سابقه‌اش در اقتصاد ما وجود نداشت، این پیشبینی که نرخ سود در انتهای در واقع سال 1602 این مقادیر بالا رو در واقع تجربه میکنه خب دور از ذهن بود. از اون طرف هم اتفاقی که دیگه ای که افتاد همون بحث صادرات نفت بود. ما یه مجموعه خیلی زیادی از در واقع نفت روی شناورها داشتیم که به تدریج در سال 1402 فروخته شد. از اون طرف هم نحوه اعمال تحریم ها به شکلی بود که این امکان رو به ما داد که بتونیم سطوح بالاتر صادرات نفت رو تجربه بکنیم، که حالا تو پیشبینی هایی که وجود داشت برای سال 1402 بر اساس سناریوهای مختلفی که وجود داشت، پیشبینی از نرخ ارز تو محدوده همین مقادیر بود که در انتهای سال 1402 ما مشاهده کردیم. ولی بالاخره در واقع برایند نرخ ارز و نرخ بهره در سال 1402 یه شرایط جدیدی رو برای اقتصاد ما رقم زد.
بسیاری. خب پس اگر بخوایم به عنوان جمع‌بندی بحث 1402 روی مهمترین شاخص‌های اقتصادی یک تمرکزی داشته باشیم، مثل نرخ رشد اقتصادی مثل نرخ تورم، این رو شما چطور پیش بینی میکنید؟ چون نرخ تورم که هنوز اعلام نشده، ولی فکر میکنید که با توجه به روند 11 ماه گذشته روی چه عددی بیسته و اینکه نرخ رشد اقتصادیمون هم با توجه به گزارش هایی که 6 ماهه و 9 ماهه اعلام شده فکر میکنید توی چه وضعیتی باشه؟
درسته. ببین ما تورممون رو که نگاه میکنیم، ما یه قسمت تورم کالا داریم و قسمت تورم خدمات. تورم خدمات ما، بخش مهم تورم خدمات ما تورم اجاره است و در واقع سایر بخش‌های خدمات، که حالا ویژگی که خدمات داره اینه که بخش خدمات اصطلاحاً لیبر اینتنسیوه و به همین خاطر هزینه دستمزد رو بخش خدمات اثر قابل توجهی داره. تورم کالای ما چون بالاخره کالا ویژگی قابل مبادله بودن رو داره، از شرایط نرخ ارز تاثیرپذیر بالاتری داره. ما توی ابتدای سال 1402 در واقع در ماه فروردین میزان تورم نقطه به نقطه‌مون به بالاترین سطح میزان تاریخیش رسید، به 55% رسید و به تدریج در حین سال 1402 هم به دلیل اینکه تا در واقع دیما ما یه ثباتی تو بازار ارز داشتیم، عملا این ثبات در بازار ارز کمک کرد که اون تورم قسمت کالای ما به تدریج مسیرش نزولی بشه و در نهایت برآیند تورم کالا و خدمات در مثلا بهمن ماه به حدود 35% رسید. در نتیجه انگار ما 20 واحد درصد در طی 10 ماه، در طی 11 ماه کاهش تورم داشتیم که خب خیلی کاهش قابل توجه محسوب میشه. هرچند وقتی تورم خدمات رو نگاه میکنیم، خدمات در واقع این کاهش رو نشون نداده. علتش هم اینه که تورم بخش خدمات همونطور که اشاره کردم، مثلا قراردادهای اجاره، قراردادهایی که یک ساله تنظیم میشه، تأثیر کاهش تورم رو بخش خدمات و جزء اجاره رو ما احتمالاً میتونیم در سال 1403 ببینیم اگه شرایط انتظار تورمی تشدید نشه. در نتیجه این کاهش قابل توجه رو ما داشتیم و به همین خاطر حالا در انتهای سال هم احتمالاً، حالا اگه این افزایش‌های نرخ ارز که در دی و بهمن هم رخ داد در نظر بگیریم، احتمالاً تورم تو همون محدودهای 35% قرار خواهد گرفت به صورت نقطه به نقطه. تورم در واقع سالانه‌مون مقادیر بالاتری خواهد داشت، ولی تورم نقطه به نقطه به عنوان آخرین اندازه‌گیری که برای وضعیت تورمی رخ داده تو این محدوده‌ها قرار خواهد داشت. که سوال اصلی که وجود داره برای این کاهش قابل توجه اینه که آیا در چشم‌انداز آتی این مسیر نزولی تداوم خواهد داشت یا نه؟ چون ببینید ما توی در واقع سال 98 و 99 هم این کاهش شدید رو تجربهش رو داشتیم. تو فروردین 98 تورم ما تو محدودهای 50% بود، توی فروردین 99 رسید به محدودهای 20%، منتها پایدار نبود، افزایش به شدید پیدا کرد. در یه مقطع دیگه هم در واقع حد فاصله سالهای 99 تا امسال هم دوباره این افزایش و کاهش شدید رو ما تجربه کردیم. در نتیجه برای تورم سوال اصلی که وجود داره اینه که آیا این مسیر کاهشی تداوم خواهد داشت یا نه، که برمیگرده به اون بحثی که ابتدا کردیم، اون عوامل بنیادی که این کسر رو ایجاد می‌کنن به چه شکلی. که حالا علتی که این تورم کاهش پیدا کرد اشاره کردم، بخشش ثبات در بازار ارز بود، بخشش هم به دلیل اعمال کنترل ترازنامه‌ای که بانک مرکزی دنبال کرد، ما نقدینگیمون اومد تو مقادیر 25% و حالا رشد پای پولیمون هم به عنوان یه عاملی که میتونه تحریک در واقع نقدینگی رو انجام بده، این هم در واقع به ارقام 30% نزدیک شد. در مورد رشد اقتصادی، ما وقتی که رشد اقتصادی بررسی می‌کنیم خب خیلی فرق می‌کنه که رشد اقتصادی با نفت رو ببینیم و بدون نفت. در سال جاری به دلیل عملکرد بالاتر بخش نفت، ما رشد اقتصادیمون در واقع فصل بهار و تابستان و پاییز به واسطه نفت ارقام در محدوده 4-5% رو داشت، ولی وقتی بدون نفت رو مقایسه می‌کنیم، مثلا تو فصل پاییز ما رسیدیم به حدود 2.5%. حالا دوباره ذیل بخش‌های اقتصادی که نگاه می‌کنیم، ما مثلا بخش صنعت رو نگاه بکنیم به عنوان درایور اقتصاد، ما رشد بخش صنعت ما از زمستان پارسال تا پاییز امسال به صورت مستمر کاهش پیدا کرده و خب این در واقع باعث یه نگرانی ممکنه ایجاد بکنه که مجموع شرایطی که تو سال 1402 ما داشتیم به دلیل همین افزایش نرخ سودی که رخ داد و تورمی که داشتیم و حالا در مجموع در نظر بگیریم که قدرت خرید در اقتصاد ما در حالا گروه‌های مختلف متفاوته، ولی در میانگین برای بخش خیلی زیادی از شرکت‌ها قدرت خرید مصرف کنندگانشون کاهش پیدا کرده، ممکنه در واقع یه علامتی از وقوع احتمالی رکود باشه. یعنی بالاخره به عنوان هشدار باید جدی گرفته بشه. منتها ما تصور میکنیم که مثلا در انتهای سال 1402 رشد اقتصادی ما تو محدوده مقادیر بین همین 3 تا 4 درصد قرار بگیره.
3 تا 4 درصد بدون در نظر گرفتن نفت.
3 تا 4 درصد بدون در نظر گرفتن نفت.
و این موضوعی که فهمیدی در رابطه با رشد اقتصادی صنعت، خب از سمت دیگه ما توی آمارها میبینیم که بحث انباشت سرمایه نزولی بوده نرخ رشدش. خب این هم میتونه متاثر کنه صنعت و نرخ رشد صنعت رو، و فکر میکنید که این روند با توجه به اینکه تأمین مالی هم خب برای کسب و کارها هزینه‌اش افزایش پیدا کرده، چه اثراتی میتونه داشته باشه؟
ببین، ما در اقتصادمون سرمایه گذاری که صورت میگرفته، یه بخش مهمش تأمین منابعش ناشی از همون درآمدهای ارزی بوده، که اون سرمایه گذاری که ما میگیم منظور اون ماشین‌آلات و تجهیزات و سرمایه گذاری توسعه ساختمانه. و خب اقتصاد همیشه یه استهلاکی داره، و برای اینکه اون سرمایه گذاری اثر گذار باشه باید بالاتر از میزان استهلاک باشه. ما از سال 86 تقریبا یه روند نزولی رو در سرمایه گذاری داشتیم که باعث این شده تو سالهای اخیر به محدوده مقادیر استهلاک برسیم، و در نتیجه معنیش اینه که انگار خالص سرمایه گذاری که در اقتصاد ما شده در واقع منفی بوده، که حالا این هم یه جزء دولتی داره یه جزء خصوصی داره. این کمبود سرمایه گذاری دولتی مثلا نمودش این میشه که جاده های ما دیگه مثلا به روز نمیشن، ما در واقع ساخت و ساز جدید توسط دولت انجام نمیشه، سرمایه گذاری خصوصیمون هم که شکلی بنگاه جدیده. حالا این روند نزولی که وجود داشته تو سال 1402 مثلا ما حوزه ساختمان رو نگاه بکنیم، تعداد پروانه های ساختمانی که در دو فصل اول صادر شده از میزان کل پروانه ساختمانی سال گذشته بیشتر بود، از 4 فصلش بالاتر بود. در این چه سال 1402 ما اون میزان سرمایه گذاری که داره در اقتصاد صورت میگیره به نظر میرسه از اون مقادیری که تو دو سه سال پیش از اون ما داشتیم بالاتره، منتها همچنان از مقادیر در واقع بلند مدت ما، مقادیری که مورد نیاز اقتصاد ماست برای اینکه ما بتونیم یه بهبود معناداری تو وضعیتمون ایجاد بکنیم، پایین تره. در این چه سرمایه گذاری به نظر میرسه که امسال در واقع یه بهبودی خواهد داشت، منتها دوباره در واقع اگه اینم بخوایم متصل کنیم به بحثی که در مورد متغیرهای اسمی داشتیم مثل تورم و نرخ ارز، سوال اصلی که وجود داره اینه که این بهبود نسبی سال 1402 در مقایسه با سال 1401 آیا پایدار هست یا نه؟ آیا این سرمایه گذاری میتونه تداوم داشته باشه یا نه؟
بسیارم.
یه سوالی هم من دارم آقای دکتر. حالا با توجه به اینکه تقریبا الان انتهای سال هستیم، بخوایم یه جمع‌بندی از بازارها داشته باشیم و برندگان سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف، راجع به اینم میشه کمی صحبت بکنیم؟
ببینید، ما حالا کلاس‌های مختلف دارایی رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، خب مثلا بازار سهام، بازار مسکن، سپرده بانکی درآمد ثابت، طلا و ارز در واقع دارایی اصلی ما محسوب میشه، کلاس‌های اصلی دارایی محسوب میشه. هر کدوم از این دارایی‌ها اصطلاحاً نسبت به فاکتورهای مختلف یه میزان واکنشی نشون میدن. شدت واکنش و اصلا واکنش یا عدم واکنش این کلاس‌های مختلف دارایی به عوامل مختلف خب یکسان نیست. مثلا شما نرخ بهره رو در نظر بگیرید، نرخ بهره رو بازار سهام ما خیلی اثر داره، منتها در مورد بازار مسکن نرخ بهره خب خیلی اثر نداره، چون ما مثلا اقتصاد ما تأمین مالی مسکن، سرمایه گذاری در مسکن مثلا نسبت به اقتصاد توسعه یافته خیلی کمتر وابسته به تأمین مالی و نرخ سوده. از اون طرف هم نرخ سود اقتصاد ما نرخ سود متغیری نیست، برخلاف اقتصادهایی که نرخ سود متغیره و وقتی که مثلا من یه تحصیلاتی گرفته باشم اگه نرخ سود افزایش پیدا بکنه، تحصیلات با نرخ سود جدید محاسبه میشه و این خب اثر میگذاره روی بازدهی که از اون سرمایه گذاری من داشتم. به همین خاطر عوامل مختلف در واقع دارایی های مختلف نسبت به عوامل مختلف واکنش های متفاوتی دارن. و حالا اتفاقی که تو سال 1402 افتاد این بودش که نحوه تحقق ریسک این عوامل به شکلی بود که تقریبا همه ریسک‌های ریسک رو در واقع اگه اتفاق بد قلمداد بکنیم، همه اتفاقات بد مثلا برای بازار سهام رخ داد، بعضی از این اتفاقات بد برای مسکن رخ داد، برای بعضی از دارایی‌ها مثل در واقع درآمد ثابت اتفاق بدی رخ نداد. یعنی انگار در واقع اگه ریسک رو به صورت حالا یه ذره با تسامح به تحقق دوره‌های خوب و بد تلقی بکنیم، تو سال 1402 سهام در دوران بد خودش قرار داشت که حالا اشاره می‌کنم که چه عواملی اثرگذار بود درش، ولی درآمد ثابت یا سپرده بانکی نسبت به اون عملکرد تاریخی خودش در دوره بهتری قرار داشت. ببین ما در سال 1402 اتفاقی که برای اون افتاد این بودش که ما به دلیل افزایش نرخ سود عملاً در واقع انگار نرخ بازدهی بدون ریسک در اقتصاد افزایش پیدا کرد. وقتی نرخ بازدهی بدون ریسک در اقتصاد افزایش پیدا میکنه، افراد برای سرمایه گذاری تو دارایی ریسکی تقاضای بازدهی بالاتری دارن که این تقاضای بازدهی بالاتر خودش رو به شکل افت قیمت نشون میده. درنش خب بازار سهام از این مسیر متاثر شد از افزایش نرخ سود. اتفاق دیگه‌ای که افتاد برای بازار سهام نحوه مداخلاتی که دولت در بازار سهام تو سال 1402 داشت، عملاً عدم قطعیت نسبت به این بازار افزایش قابل توجهی داد، مثل اتفاقی که برای افزایش نرخ خوراک در اردیبهشت افتاد، مثل اتفاقی که برای تغییر حالا عوارضهای مختلف رخ داد، برداشت در واقع سود شرکت‌ها اتفاق افتاد. مجموع این اتفاق‌ها عملاً عدم قطعیت رو در مورد بازار سهام افزایش داد. افراد وقتی که با عدم قطعیت بالاتری مواجه میشن، این عدم قطعیت بالاتر عملاً انگار معنیش اینه که افراد اون آینده رو با نرخ تنزیل بالاتری انگار دارن تعدیل میکنن. عدم قطعیت بالاتر معنیش اینه که اون دارایی که قرار در آینده برای من یه منفعتی ایجاد بکنه، معلوم نیست اون منفعت به من برسه یا نرسه. درنچه انگار من دارم آینده رو با نرخ تنزیل بالاتری انجام در واقع تعدیل میکنم. این نرخ تنزیل بالاتر دوباره معنیش افت قیمت. خب درنچه بازار سهام از این دوتا مسیر متاثر شد. یه مسیر محتملی وجود داشت که بازار سهام بتونه در واقع اون ریسک بعدها در واقع براش تعدیل بشه و اون هم در واقع قیمت گذاری تو بازار ارز بود. ما شرکت‌های بورسیمون به دلیل اینکه درآمدهاشون عمدتاً با نرخ نیما محاسبه میشه، این افزایش نرخ نیما میتونست برای اینها یه مسیری رو باز بکنه، منتها اون هم در واقع رخ نداد. یعنی دوباره از مسیر نرخ ارز هم به عنوان عوامل کلان نگاه بکنیم، بازار سهام تو دوران بعدش قرار داشت. درشه برایند این اتفاقات باعث این شد که بازار سهام عملکرد مناسبی تو سال 1402 نداشته باشه و بازدهی اسمی بازار سهام بازدهی کمتر از 10% باشه و به همین خاطر نسبت به بقیه کلاس‌های دارایی بازدهی پایین‌تری داشت. برای بازار مسکن اتفاقی که افتاد این بود که به دلایل همین که خدمتتون عرض کردم، اثرپذیریش از این رویدادهای بعد کمتر بود. منتها بازار مسکن ما تو سال‌های اخیر با مسئله نقشه‌بندی قابل توجه مواجهه و حالا بازار سهام با ریسک نقشه‌بندی مواجه نیست. بازار در واقع مسکن با ریسک نقشه‌بندی قابل توجه مواجه بود، علارغم اینکه بازدهی بالای 20% داشت. منتها وقتی این بازدهی 20% رو ما می‌خوایم واقعاً در نظر بگیریم و مقایسه بکنیم، اون ریسک نقشه‌بندی رو باید تعدیل بکنیم. درنچه بازار مسکن هم یه بازدهی خیلی در واقع میانه داشت، با ریسک نقشه‌بندی اون بازدهی هم تعدیل میشه. منتها صندوق‌های درآمد ثابت به دلیل اینکه هم یه امکانی هستن برای اینکه بشه بخشی از مقررات بازار پول اونجا اثرگذاری کمتری داشته باشه، هم به دلیل همین اتفاقاتی که تو سال 1402 افتاد و نرخ سود افزایش پیدا کرد، تونستن نوعاً بازدهی‌های نزدیک به 30% یا بالای 30% رو داشته باشن و در نتیجه توی رتبه بالاتری قرار می‌گیرن. وضعیت بازار طلا و در واقع ارزم به دلیل همون توضیحاتی که خدمتتون گفتم، حالا اون قسمت در واقع اثرپذیر از اتفاقات داخل، به دلیل اون ثبات نسبی که تو سال 1402 وجود داشت، اونها هم در واقع بازدهی بالایی نداشتن. هرچند تو دو ماه پایانی سال تو محدوده در واقع دی و بهمن ماه، حالا به دلیل مجموع اتفاقاتی که افتاد، تونستن یه بازدهی رو در این دو ماه ثبت بکنن که نسبت به بازدهی بقیه کلاس‌های دارایی بالاتر بود. در نتیجه میشه در واقع همچین رتبه بندی رو داشت. منتها ما همیشه باید حواسمون باشه و دوچار این خطا نشیم که اون اتفاقی که افتاده در یک سال لزوماً در سال بعد همون اتفاق نمیفته، بسته به اینکه چه عواملی به چه شکلی محقق بشن، نحوه اثرپذیری این عوامل هم، نحوه اثرپذیری کلاس‌های مختلف دارایی هم متفاوت میشه. مثلا فرض بکنید در مورد بازار سهام ما یه در واقع خطایی که بعضی وقتا دوچارش میشیم اینه که پیش‌بینیمون از آینده خیلی متأثر از اون آخرین رخدادیه که ایجاد شده. مثلا امسال اگه بازار سهام عملکردش مثلا بوده 7%، من در واقع وقتی میخوام پیش بینی بکنم ممکنه تلقی این باشه که این بازدهی مثلا بالای 40% خیلی دور از ذهنه، ممکنه واقعا خیلی دور از ذهن باشه، ولی اون 7% امسال منو نباید لنگر ذهنی من باشه. من فارغ از اون در واقع عمل کردی که رخ داده در سال جاری، باید مجدد بیام تحلیل بکنم و ببینم هر کدوم از کلاس دارایی در واقع بسته به این اطلاعاتی که الان دارم در آینده چه بازدهی رو خواهند داشت.
بسیار عالی. شما سوالی از 1402 داری؟
نه در مورد 1402 فکر کنم توضیحات کامل بود. خوبه که بپردازیم به سال 1403 و انتظاراتی که داریم با توجه به بودجه‌ای که دولت اعلام کرده و کسر بودجه‌ای که می‌دونیم توی بخش عملیاتی بودجه دولت میشه دید و نیروهای اثرگذار بر اقتصادمون که عوامل خارجی سال آینده، عوامل خارجی تاثیرگذار بر اقتصادمون در سال 1403 خب تغییرات جدی خواهند داشت، یعنی حداقل ریسک‌های زیادی رو دارن به اقتصادمون وارد میکنن. اینکه چه اتفاقی بیفته قابل پیش بینی نیست، ولی خب میشه ریسک‌هاش رو در نظر گرفت. اگه بخوایم برای ورود به بحث 1403 به این نیروهای اثرگذار و انتظاراتی که داریم برای 1403 یک در واقع مروری داشته باشیم، چه مواردی رو شما به عنوان مهمترین عوامل در نظر میگیرید؟
ببین ما الان برای سال 1403 که بخوایم در واقع فکر بکنیم، چند تا عامل هستن که به نظر میرسه فضای اقتصادی ما از اینها در واقع تاثیر زیادی بپذیره. ما همون بحث ابتدایی رو هک بخوایم ادامه بدیم، ما اون کسری منابع ارزیمون خب خیلی متأثر از نحوه ارتباط ما با دنیای بیرونه. ما خب سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو داریم. فارغ از این که در این انتخابات چه نتیجه بخواد محقق بشه، به دلیل شکل رابطه‌ای که ما با آمریکا داریم و به دلیل اینکه طی سنوات گذشته ایران یکی از موضوعات تبدیل شده به یکی از موضوعات سیاست داخلی آمریکا متأسفانه و دانش ما در محور رقابت‌های نه به عنوان یه جزء اصلی ولی به عنوان یه جزء فرعی در کانون رقابت‌های انتخاباتی دو تا حزب قرار داریم و این اثر خودش رو در داخل قبل از اینکه حتی نتایج انتخابات آمریکا مشخص بشه خودش رو به شکل تغییر انتظارات مردم از آینده نشون میده. در نتیجه ما احتمالاً وقتی وارد سال 1403 بشیم، مثلا از اردیبهشت ماه رقابت انتخاباتی یه قدی جدی‌تر بشه، این انتظارات در واقع فعال میشن و اثر این انتظارات حالا رو بازارهای مختلف میتونیم بررسی بکنیم که به چه شکل خواهد بود. الان که ما داریم نگاه میکنیم بر اساس نظرسنجی هایی که وجود داره، خب در حالا سوینگ استیت هایی که تعیین کننده نتایج انتخابات آمریکا هستن، ترامپ پیشی داره. اون تو واقعا از الان نمیشه پیش بینی کرد، چون حالا وضعیت رقابت انتخاباتی، نحوه رای‌دهی و اینا در حین سال ممکنه تغییر پیدا بکنه یا حتی نتایج انتخابات ممکنه با نظرسنجی متفاوت بشه. درنش منتها یه ریسک، در واقع یه ریسکی که به اقتصاد ما وارد خواهد شد، در واقع اشاره کردم حتی بدون اینکه نتایج انتخابات آمریکا مشخص بشه، وارد شدن به اون فضا اینور انتظارات تورمی رو در واقع تشدید خواهد کرد که حالا بسته به اینکه ما چه سیاستی رو در خصوص نقدینگی داریم، اثر اون انتظارات تورم میتونه تشدید بشه. ریسک دومی که ما باهاش مواجه هستیم برمیگرده به همین کسری ریالی که ما داریم. این کسری ریالی در سال 1402 منجر به افزایش نرخ سود شد و خب سوالی که وجود داره اینه که بانک مرکزی تا کی میخواد این سیاست کنترل ترازنامه رو ادامه بده، یا حتی یه سوال دیگه میتونه این باشه که اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه در جهت کنترل تورم تا چه حد خواهد بود. الان تورم ما گفتیم در بهمن ماه رسیده به محدود 35%، نقدینگی ما حدود 25%. اگه بانک مرکزی بخواد تورم رو برسونه به محدودهای 25%، آیا سیاست کنترل ترازنامه همچنان باید با شدت بیشتری اعمال بشه؟ آیا اتفاقاتی ممکنه باعث این بشه که بانک مرکزی نه به صورت فعال، به صورت منفعل دست از اقدام و دست از تداوم سیاست کنترل ترازنامه برداره؟ یا در واقع یه سوال دیگه‌ای که میشه مطرح کرد اینه که این افزایش نرخ سود در کنار در واقع شرایط دیگه اگه باعث این بشه که ما سرمایه در گردش مورد نیازی که باید برای فعالیت اقتصادی تامین بکنیم رو نتونیم تامین بکنیم، با نرخ‌های سود بالا سطح فعالیت شرکت‌های ما افت پیدا بکنه و شرایط به سمت در واقع شرایط رکودی بره، آیا بانک مرکزی همچنان میتونه مقاومت کنه در قبال تقاضای اعتباری که داره از سمت تقاضای اعتباری که به سمت شبکه بانکی میاد یا نه؟ در نتیجه ما ریسکی که برای سال آتی در مورد نرخ سود داریم اینه که نرخ سود آیا مسیرش افزایشی خواهد بود یا نه، یا در واقع اگه افزایشی نخواهد بود و مسیر کاهشی میشه تا کجا در واقع کاهش پیدا میکنه. درچه این در واقع در مورد نرخ سود. دو تا ریسک دیگه هم ما در واقع داشتیم، هر چقدر جلوتر اومدیم اینا در واقع اهمیتشون بالاتر رفته. یکیش بحث انرژیه. ما در امسال هم با محدودیت انرژی مواجه بودیم و حالا به نظر میشه در سال بعد محدودیت انرژی ما تشدید میشه. ما در سنوات گذشته تا مثلا سال 98 مثلا در مورد گاز ما کسری فصلی داشتیم، تو فصل زمستان تقاضا افزایش پیدا می‌کرد، دوچار کسری فصلی می‌شدیم. الان به دلیل افزایش در واقع تقاضا و عدم افزایش عرضه گاز، کسری ما شده کسری سالانه و این معنیش اینه که نه تنها در فصل زمستان، تو بقیه فصول هم ما به دلیل اینکه مصرف کننده رو در اولویت قرار میدیم، باید از صنایعمون گاز رو بگیریم بدیم به مصرف کننده و این به نظر میسه در سال آتی تشدید خواهد شد. مسئله چهارم هم در واقع نگرانی در مورد مالیاته، چون ما در واقع یه رشد قابل توجهی تو درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه 1402 و حالا برآوردهایی هم که از بودجه وجود داره اینه که در مجموع همین در واقع ارقامی که از بودجه منتشر شده حدود 500 هزار میلیارد تومان بودجه دولت با کسری منابع مواجهه و به همین خاطر به نظر میرسه فشار و حالا اصطلاحاً کوشش مالیاتی برای تحقق اون ارقامی که در بودجه وجود داره زیاد باشه و به همین خاطر کسب و کارها در واقع با اون ریسک در واقع مواجه شدن با صورتحساب مالیاتی هم مواجه هستن. این چهار تا به نظر میرسه عواملی هستن که سال 1403 به صورت کلی در واقع شرایط ما رو تعیین میکنن و حالا در مقایسه با سال 1402 میتونن یه دنیای متفاوتی رو شکل بدن.
آقای دکتر، برای 1402 فرمودید که یکی همین سیاست بانک مرکزی، یکی هم بحث نفت تاثیرگذار بودش. میخوام ببینم که پیش بینی برای نفت هم داریم، یعنی اون وقایعی که برای نفت 1402 افتاد برای 1403 هم قابل تصوره.
ببین، در سال 1402 ما میزان صادرات نفتی که برامون ایجاد شد بخشیش ناشی از تولید نفت جدیدی بود که صورت میگرفت و مازادی بود که ناشی از اون تولید نفت انجام میشد، بخشیش هم ناشی از در واقع میزان نفت مازادی بود که رو شناورهای مختلف وجود داشت و ما این رو از سنوات گذشته داشتیم ولی هنوز نتونسته بودیم بفروشیم. و در سال 1402 یه اتفاقی که افتاد این بودش که این افزایش درآمد صادراتی ما بخشیش ناشی از این مازادی بود که ما در واقع در سنوات پیش ایجاد کرده بودیم، رو شناورها بود، نفت روی آب ما بود اصطلاحاً. در سال 1403 ما این نفت روی آب رو نخواهیم داشت. درنچه فارغ از این که نحوه تشدید تحریما به چه شکل خواهد شد، این میزان در واقع صادرات نفت ما نسبت به 1402 به دلیل نبود اون نفت روی آب افت خواهد کرد. در مورد خود صادرات نفتم، ما خریدار اصلی نفتمون بالاخره چین هست. چین و حالا روسیه نحوه تعاملاتی که با ما دارن خیلی منبعث از این هست که در امریکا چه رئیس جمهوری باشه. احتمالاً اگه رئیس جمهوری باشه شبیه ترامپ و پیش بینی باشه که ترامپ دوباره رئیس جمهور میشه، اونها محتاط‌تر خواهند بود در نحوه تعامل با ایران در مقایسه با در واقع وضعیت فعلی که ما مشاهده کردیم. در چه به نظر میرسه هر چقدر احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آتی بالاتر بره، احتمالاً مشتری‌های ما ابای بیشتری داشته باشن که در واقع نفت ما رو خریداری بکنن. به همین خاطر در واقع صادرات نفت ما ممکنه از سطوح فعلی حتی بدون نفت روی آب هم کاهش پیدا بکنه. به همین خاطر حالا در مجموع به نظر میرسه در سال آتی ما با به دلیل اون کاهش نفت روی آب که قطعاً به دلیل نحوه تعامل مشتریان هم احتمالاً با کاهش سطح ارزش صادرات نفت مواجه خواهیم بود.
بسیار عالی. سوال سختی خواهد
بود. بله، با توجه به این مواردی که فرمودید در مورد حالا درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام و ریسک هایی رو که اشاره کردید که متوجه اقتصاد ایران هست، که حالا مهمترین شاید بس انتخابات امریکا باشه و در کنارش هم حال سیاست هایی که دولت برای حامل های انرژی باید در نظر بگیره و همچنین نرخ بهره، به نظر میاد که سال 1403 نمیتونیم به عنوان ادامه روندی که در 1402 شکل گرفته بهش نگاه بکنیم. یعنی قاعدتا شرط سخت‌تر خواهد بود. فکر می‌کنید به چه سمتی میریم؟ یعنی انتظارات تورمی تا چه حدی خواهد بود؟ فکر می‌کنید که مخصوصا از نگاه بنگاه‌ها، چون بخوایم دید کلان رو داشته باشیم، به هر حال بنگاه‌ها شاید مهمترین در واقع گروهی باشن که متاثر میشن از این ریسک‌ها و اتفاقاتی که توی اقتصاد کلان ما میفته.
ببین، ما انتظار تورمی رو که می‌خوایم سنجش بکنیم در اقتصادمون، مهمترین شاخصی که انعکاس‌دهنده انتظار تورمیه نسبت پول به شبه پوله. منظورمون از پول در واقع همین پول و سپرده‌های جاریه. شبه پول هم منظورمون سپرده مدت داره. ما در سال 1402 اتفاقی که افتاد تا دی ماه این شاخص نزولی بود و انتظارات تورمی تعدیل قابل توجهی پیدا کرد که این انتظارات تورمی ما خیلی برمیگرده به وضعیت بازار ارز. ما مردممون به صورت روزانه قیمت ارز رو دارن مانیتور میکنن، به صورت روزانه قیمت ارز داره کشف میشه و این خیلی اثرگذاره روی اینکه مردم آینده رو چطوری دارن میبینن. درچه اصطلاحاً بازار ارز لنگر انتظارات تورمی ما هست و توی دو ماه دی و بهمن وقتی ما اون شاخص رو نگاه میکنیم از اون روند نزولی خارج شده، ملایم در واقع روند صعودی پیدا کرده. درنچه به نظر میرسه در سال آتی اگه اون ریسکایی که ازش صحبت کردیم، مثل در واقع ریسکای سیاسی که درآمدهای ارزی ما رو تحت تاثیر قرار میده، محقق بشن، اون رویداد بعدشون محقق بشه، این انتظارات تورمی تشدید میشه. تشدید انتظارات تورمی معنیش اینه که ما ببخشید، معنیش اینه که سهم سپرده‌های جاری در اقتصاد ما بالاتر میره. سپرده جاری که سهمش بره بالاتر، بانک دوچار مسئله کشفلو میشه. بانک‌های ما که دوچار مسئله کشفلو بشن به دلیل اینکه بالاخره باید بتونن انتقال حساب‌ها رو انجام بدن، چک بانک در واقع باید پاس بشه. ما هیچ وقت در اقتصادمون ورشکستگی بانک رو در واقع مشاهده نکردیم. عملاً بانک مرکزی جایی بوده که تأمین مالی کرده برای اینکه بانک‌های ما حتی اگه زیانده بودن، حتی اگه این دوچار مسائلات جدی بودن، در واقع بتونن به فعالیتشون ادامه بدن. در بدترین حالت اینا رو ادغام کردیم دیگه، هیچ وقت اینها رو جمع نکردیم. درنش بانک مرکزی در مسیر تشدید انتظارات تورمی مجبوره که احتمالاً بانک‌ها رو تغذیه بکنه. تغذیه بانک‌ها می‌تونه یه سری منابع جدیدی رو وارد اقتصاد بکنه. وارد شدن این منابع جدید به اقتصاد میتونه یه قدری حداقل مسیر افزایش نرخ سود رو در اقتصاد ما تعدیل بکنه. و وقتی مسیر افزایش نرخ سود در اقتصاد ما تعدیل بشه، منابع جدید هم وارد اقتصاد بشه، حالا ممکنه ما در بازار دارایی‌ها یه سری تحرک ببینیم. حالا ما وقتی که مثلا بازار فرض کن سهام رو بررسی می‌کنیم، عملکرد بازار سهام خیلی برمیگرده به این که ما چقدر منابع جدید وارد اقتصادمون شده. ما بهترین عملکرد بازار سهام نوعاً توی در واقع ماه اسفند و فروردین بوده و بعد تیر ماه بوده، البته که حالا ماه در واقع اسفند و فروردین از قضا ماهی بوده که ما بیشترین عرضه پول پرقدرت رو داخل اقتصادمون داشتیم و عملا انگار یه پول جدیدی وارد اقتصاد میشه و این پول حالا باید بین بازارهای مختلف توزیع بشه، انگار حالا خیلی بخوایم ساده بگیم، و حالا یه تقاضایی رو در بازارهای مختلف ایجاد میکنه. در نتیجه برای سال بعد حالا میشه ذیل سناریوهای مختلف بهش نگاه کرد، ولی یه سناریو در مسیر تحقق ریسکای در واقع سیاسی و وقوع اتفاقات بعد اینه که انتظارات تورمی تشدید بشه. از مسیر تشدید انتظارات تورمی در واقع ما بازار ارز به حرکت در بیاد، حرکت بازار ارز باعث این میشه که کسری ریالی تشدید بشه، منابع جدیدی وارد اقتصاد بشه و این حالا بقیه بازارها رو در واقع متاثر بکنه. ما یه امکان مهمی رو برای سال 1403 داریم که در واقع در سال 1402 مجموعه بانک مرکزی ازش استفاده نکرد، ولی اتفاقی که در سال 1403 میتونه بیفته هم کمک بکنه به ثبات بازار ارز و هم کمک بکنه به رونق بازار سهام، و اونم افزایش نرخ نیماست. ما در واقع همونطور که اشاره کردم درآمد شرکت‌های بورسی ما خیلی متاثر از در واقع نرخ نیماست. توی سال 1402 به دلیل افزایش قابل توجهی که در نرخ ارز در دو ماه دی و بهمن رخ داد، میزان شکاف بین نرخ نیما و ارز به محدودی 50% رسید. و وقتی که این شکاف قابل توجه میشه، بخش مهمی از درآمدهای صادراتی ما اصلا بر نمیگرده داخل اقتصاد. و این وضعیت رو برای بانک مرکزی در جهت مدیریت بازار ارز تشدید میکنه. ما هر چقدر کمک بکنیم و اجازه بدیم این نرخ ها به هم نزدیک بشه، و البته این اطمینان رو به آحاد اقتصادی بدیم که بانک مرکزی توانمند در مدیریت بازار ارز، که اون نرخ بازار اسکناس ما مجددا خودش جهش پیدا نکنه، این کمک میکنه که نرخ تعدیل بشه، منابع ارزی در داخل اقتصاد ما بیشتر بشه، و از اون طرف هم در واقع شرکت‌های بورسی بتونن از این افزایش نرخ در واقع اون درآمدهاشون افزایش پیدا بکنه، یه رونق ایجاد بشه. درنچه برای سال 1403 پیش بینی که من در واقع میتونم ارائه بدم اینه که احتمالاً ما تا یه جایی افزایش نرخ سود رو خواهیم داشت، یا به دلیل تشدید انتظارات تورمی یا به دلیل فشار تولید کننده‌ها برای تامین سرمایه در گردش، نرخ سود در واقع تعدیل میشه. منتها تعدیل نرخ سود در اقتصاد ما به شکلی نخواهد بود که ما با ارقام سود مثلا تو محدودهای 20 تا 25 درصد برسیم. همچنان نسبت به اون سطوح تاریخی خودمون ارقام بالاتری هستیم، ولی توی سطح پایین‌تر. و حالا در واقع این کمک میکنه که حالا در بازار دارایی های ما یه رونق ایجاد بشه و حالا شرایط نسبت به سال 1402 متفاوت بشه.
مرسی. خب میخواید برسیم به پیشبینی ها از بازارهای سرمایه‌ای و همون کلاس هایی که فرمودید و بحث توصیه ها.
والا ببینید، پیشبینی کار خیلی سختیه. خب و ما وقتی که با ریسک مواجه هستیم نمیتونیم بگیم که واقعا چه اتفاقی میفته. همونطور که اشاره کردم، ما میتونیم سناریو سازی بکنیم نسبت به آینده. به همین خاطر واقعا توصیه‌ای که میشه داشت اینه که ما برای سال آتی بریم سراغ دایورسیفیکیشن، تنوع سازی تو سبد مدیریت دارایی خودمون رو داشته باشیم. و حالا بسته به این که من ذائقه در واقع سرمایه گذاریم به چه شکله، بسته به این که هاضمه تحمل ریسکم به چه شکله، حالا رو کلاس‌های مختلف دارایی و ریسک‌های مختلفش بخوام سرمایه گذاری بکنم. منتها حالا با توجه به شرایطی که مثلا تو سال 1403 ما باش مواجهیم، نسبت به سال 1402 میشه این رو گفت که اون دارایی هایی که نقشوندگی بالاتر دارن و در این حال ما رو میتونن در قبال ریسک‌های افزایش نرخ ارز پوشش ایجاد بکنن، اینها باید سهم بالاتری رو بگیرن. حالا تو اقتصاد ما مثلا طلا این ویژگی رو داشته و حالا مثلا تو بازار دارایی خودمون که نگاه میکنیم، مثلا صندوق‌های طلای ما تقریبا حباب ناچیزی دارن، حالا بر اساس آخرین اطلاعاتی که در دسترسه. به همین خاطر من فارغ از این که ذائقه و هاضمه سرمایه گذاریم به چه شکله، به دلیل این ریسکایی که در سال آتی باش مواجه هستم، میتونم سهم صندوق‌های طلا، سهم سرمایه‌گذاری تو بازار طلا رو برای خودم افزایش بدم. از اون طرف بازار سهام ما همونطور که من اشاره کردم بازاری بودش که در واقع تو سال 1402 همه اتفاقات بعد براش رخ داد. ماهیت ریسک قاعدتا اینه که تداوم نداشته باشه، یعنی اگه یه بار اتفاق بد افتاد، دو بار اتفاق بد افتاد، این اتفاق بعد تبدیل به یه روند و یه رویه نشه. و حالا بررسی‌های مختلفم که نشون ما انجام میدیم اینه که بازار سهام بالاخره در واقع از بقیه بازارها در بازدهی کمتری داشته، انتظار اینه که بتونه بازدهی بالاتری داشته باشه. درنچه برای سال 1403 به نظر میرسه این دوتا باید سهم بالاتری داشته باشن. هرچند دوباره برمیگردم، ما بسته به این که چه هاضمی از ریسک داریم و چه ذائقه ای از ریسک داریم، اون تعیین میکنه که من در واقع باید به چه شکل سرمایه گذاریم انجام بدم. ما در کشور مثلا افرادی رو داریم که علاقه زیادی به مسکن دارن، نه فقط به خاطر بازدهیش که خب بالاخره بازدهیش هم واقعا خوب بوده، بازدهی تعدیل شده با ریسکش نسبت به همه دارایی بالاتر بوده، ولی مثلا به دلیل اینکه ما در نرم‌های اجتماعیمون کسی که دارایی مسکن داشته باشه رو بهش ارزش گذاری بالاتری میدیم تا کسی که مثلا معادل همون سرمایه گذاری تو مسکن تو سهام داشته باشه. خب این در واقع همون ذائقه است که اشاره میکنم، و افراد ذائقه مختلفی دارن. منتها اون چیزی که ما مشاهده میکنیم اینه که بازار مسکن با مشکل تقاضای جدی مواجهه و به دلیل افزایش قابل توجهی که تو قیمت مسکن رخ داده و حالا کاهش قدرت خرید خانوار، بازار مسکن اگرچه تو سال 1403 میتونه بازدهی داشته باشه، ولی اون بازدهیش با مسئله ریسک نقشوندگی مواجهه. یعنی درش برای بازار مسکن ما تو سال 1403 یه بدبستان جدی بین بازدهی و نقشوندگی مواجهه. به همین خاطر به نظر میرسه که مثلا حتی اگه من میخوام سرمایه‌گذاری تو بازار مسکن بکنم، شاید رفتن سراغ سکتور سرمایه‌گذاری ساختمان بورس گزینه بهتری باشه برای من، چون اونجا هم میتونم نقشوندگی رو داشته باشم، هم تا یه میزانی اون سکتور از اتفاقات و تحولاتی که تو بازار مسکن به صورت مثبت رخ میده متاثر میشه.
درسته. دلار چطور؟
ببین، حالا من پیش بینی کمی رای نمیدم، ولی خب بر اساس همین در واقع چشم اندازی که داریم، در واقع ما تو این سالهای اخیر تقریبا افزایش قیمت دلار تا یه میزانی نزدیک به، حالا در واقع تو بعضی از سالها افزایش خیلی شدیدتری هم واقعا داشته ها، به دلیل اینکه ما حساب سرمایه‌مون درایور افزایش قیمت ارز بوده، ولی به نظر میرسه حتی ما حساب سرمایه‌ام در نظر نگیریم، ما در واقع برای دلار یه افزایش در محدوده‌های مثلا 30% رو باید در نظر داشته باشیم. منتها اینکه واقعا مردم ما انتظاراتشون به چه شکل در واقع در بازار ارز اعمال خواهد شد، وضعیت به چه شکل خواهد بود، یا مثلا ما اتفاقی که در مورد ارز داریم اینه که ارز اصطلاحا اوورشوت میکنه، تو مقادیر بالاتری میمونه و این در واقع حالا یه بازدهی رو ایجاد میکنه، این شرایط به چه شکل خواهد بود، این پیش بینیش واقعا سخته. منتها اگه من بخوام حالا یه معیار ارائه بدم، ما هر سرمایه گذاری که برای سال آتی میکنیم باید بتونیم حداقل یه بازدهی 35 تا 40 درصد رو ایجاد بکنیم. خب در نتیجه حالا افراد بسته به ذائقه و هاضمه‌شون سرمایه گذاری باید انجام بدن، ولی باید در واقع به عنوان یه نقطه مرجع بازدهی 35 تا 40 درصد رو سعی بکنیم از طریق در واقع دارایی مختلف ایجاد بکنیم.
درست. آقای دکتر، حالا نمیدونم این موضوع قابل پیش بینی هست یا نه، ولی یه موضوعی که صاحبای کسب و کار خیلی اذیت میکنه بحث اجاره هاست. میخوام ببینم که این تحت تاثیر رکود بازار مسکن قرار میگیره یا نه اصلا سیستم علت معلولیش جدا هستش، و اینکه چه انتظاری داشته باشن.
ببینید بالاخره در واقع بازار اجاره سمتش در واقع برمیگرده که عرضه واحدهای جدید برای اجاره به شکل تقاضای واحد برای اجاره به چه صورته. ما هر چقدر افرادی که تو بازار خرید و فروش مسکن هستن ناامید بشن از خرید و فروش، توانایی خرید و فروش مسکن رو نداشته باشن، اینا متقاضی بازار اجاره خواهند شد. از اون طرف هم هر چقدر سرمایه‌گذاری جدید تو مسکن کمتر انجام بشه، میزان کل عرضه‌ای که ما میتونیم برای اجاره داشته باشیم کم خواهد شد. نچه برایند این دوتا باعث افزایش نرخ اجاره خواهد شد. برای سال 1403 هم ما این رو خواهیم داشت. مون تا فارغ از این، افراد بالاخره وقتی یه ملکی رو در اختیارشون هست، یه مسکنی در اختیارشون هست، اون اجاره قراره به نوعی منعکس کننده بازدهی که فرد از اون دارایی داره. از یه سمت دیگه هم برمیگرده به اینکه انتظار تورمی به چه صورت خواهد بود. ما اگه این اتفاقات اخیر در بازار ارز رخ نمیداد، انتظار داشتیم که از مسیر تعدیل انتظارات تورمی قراردادهای اجاره سال بعد تو محدودهای خیلی پایین‌تری شکل بگیره و این کمک بکنه که بالاخره اون هزینه اجاره و بار اجاره که برای خیلی از فعالین اقتصادی، برای خیلی از آحاد مردم واقعا یه درد بزرگه و برای خیلی ها بزرگترین بخش از هزینه هاشون رو شکل میده، تعدیل بشه. منتها این اتفاقی که افتاد، یعنی اتفاق افزایش تو نرخ ارز، ممکنه اون در واقع افزایش کمتری که ما انتظار داشتیم رو در واقع تعدیل بکنه. مدت به نظر میرسه حالا اگه مثلا ما تورم در انتهای سال تو محدوده‌های 30 تا 35 درصد باشه، قراردادهای اجاره مون هم حداقل به این میزان افزایش پیدا بکنه تو سال آتی.
خیلی هم عالی. شما سوال
ندارید؟ بسیار خوب. من برای جمع‌بندی اگر بخوام بگم، با توجه به اینکه بخش زیادی از مخاطبین برنامه ما مدیران کسب و کارها هستن و موضوعاتی هم که فرمودید، خب یک بخشش همه جامعه رو تحت تاثیر میذاره و یک بخشش خود این کسب و کارها به صورت ویژه، مخصوصا بس سهم مالیاتی که توی درآمدهای دولت رو در بودجه سال 1403 پیش بینی کرده که فکر می‌کنم بیش از 50 درصد درآمد باشه، فکر می‌کنید که اگر بخوایم چند تا توصیه از دید اقتصاد کلان داشته باشیم به کسب و کارها؟ خب قاعدتا شرایط بیزینس‌های مختلف متفاوته. ما بیشتر روی کردمون برای ارائه پیشنهاد به کسب و کارهای کوچکه که شاید آسیب پذیری بیشتری رو داشته باشن در شرایط مبهم اقتصادی. فکر می‌کنید که بهتر روی چه موضوعاتی تمرکز کنن؟ یک موردش رو اشاره فرمودید، بحث این که حالا دارایی‌های جاریشون رو روی در واقع مواردی سرمایه گذاری کنن که نقدشوندگی بالاتری داره، مثل صندوق‌های ETF طلا. موارد این چنینی هم اگر پیشنهاد دارید بفرمایید.
ببین، ما از اقتصاد کلان که به وضعیت اقتصاد ایران نگاه میکنیم، یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که تو این سال اخیر وجود داشته و به نظر میرسه داره بازم ادامه داره تشدید میشه، اینی که اقتصاد ما اصطلاحاً داره کش کانسترینت میشه، منابع نقدی با محدودیت بیشتری مواجه میشن. من وقتی که کش کانسترینت میشم، یعنی ورودی منابع نقدم داره در تنگنا قرار میگیره، خروجی منابع نقدم داره زیاد میشه. من اگه قرار مالیات بیشتری بدم، این برای من میتونه چیزی از جنس خروج منابع نقدی باشه. درش مدیریت کش به نظر من چیزی که در مرکز در واقع مدیریت کسب و کار از منظر اقتصاد کلان قرار میگیره. حالا این مدیریت کش میتونه ابعاد مختلف داشته باشه. مثلا یه امکانی رو امسال دولت ایجاد کرد که شرکت‌ها بتونن بدهیشون رو به سازمان امور مالیاتی، بدهیشون رو به تامین اجتماعی از طریق اوراق گام پرداخت بکنن. دانش این میتونه به من کمک بکنه که مثلا اون خروجی منابع نقد من کمتر بشه. خب یا در واقع وقتی ما اقتصاد رو نگاه میکنیم، اون صنایعی که بی تو سی هستن اینا چون هر بار مصرف کننده خرید میکنه داره نقدی پرداخت میکنه، اینها در مقایسه با صنایع بی تو بی با مشکل کش کمتری مواجه میشن. درنچه من به عنوان یه شرکت، به عنوان یه در واقع فعال اقتصادی، هر چقدر خودم رو بتونم به مصرف کننده نهایی نزدیکتر بکنم، این امکان رو به من میده که ورودی منابع نقد من بیشتر بشه. درنچه به عنوان یه قاعده میشه اشاره کرد که از منظر اقتصاد کلان مسئله کش کانسترنت بودن جدیه و به نظر میرسه که تشدید خواهد شد. حالا میشه یه سری توسعه کلی داشت شبیه نزدیک شدن به بی تو سی، ولی باز هر کسب و کاری مسئله خودش رو داره. نکته دومی که میشه بهش اشاره کرد همون بحثیه که اشاره کردیم، که من باید یه تارگتی از بازدهی سرمایه‌گذاری منابع نقدی خودم داشته باشم و این بازدهی سرمایه‌گذاری من سعی بکنم مثلا با لایبیلیتی خودم مچ بکنم. ما اینو مشاهده میکنیم که خیلی وقتا مثلا شرکت‌ها یه بدهی رو مثلا در مرداد ماه باید تسویه بکنن، یه خریدی رو میخوان در مرداد ماه انجام بدن، منتها حواسشون به این نیستش که در واقع توی این مدت ممکنه این ریسکا واقعا به شکلی محقق بشه که توان مالی من رو کم بکنه. درنچه من پورتفوی سرمایه گذاری رو باید داشته باشم، نه به واسطه این که بخوام مثلا بازدهی کسب بکنم، بلکه باید به این واسطه که بتونم اون لایبیلیتی یا اون خریدی که میخوام در تابستان انجام بدم، بازدهی سرمایه گذاریم به شکلی باشه که اینو تامین بکنه. نکته سومی که در واقع میشه باز اشاره کرد اینه که مثلا تو این سالهای اخیر ما حسابای دریافتنی به دلیل همین مشکل کش داره زیاد میشه و حالا من به هر شکلی اگه بتونم این حسابای دریافتنی رو تنزیل بکنم، مثلا از ابزارهای شبیه صندوق خرید دین استفاده بکنم که حالا به نظر میرسه در بازار سرمایه ما در واقع چند ماه آتی شکل خواهد گرفت، این کمک میکنه که دوباره اون ورودی منابع نقد من زیاد بشه. این در واقع اون قصه کش کانسرید بودن. یه در واقع از اقتصاد کلانم که نگاه میکنیم، ببینید ما شرایط اقتصادیمون یه شرایط متوسط بوده در مقیاس جهانی، به دلیل اتفاقات اخیر یه ذره از متوسط ما اومدیم پایین‌تر، هرچند گروه‌های مختلف به میزان متفاوت متاثر شدن دیگه. ما وقتی نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسه بازار کالاهای گروه‌های متوسط به پایین هی داره بزرگ میشه، بازار کالاهایی که در واقع برای گروه‌های با درآمد بالا هستن از جهت در واقع اندازه بازار، از جهت تعداد افرادی که قدرت خرید دارن داره کوچیک میشه. اونایی که تو گروه‌های بالای درآمدی هستن قدرت پرداخت بالاتری دارن ولی تعداد کوچیکتری دارن، اونایی که تو گروه‌های درآمدی پایین‌تر هستن اندازه‌های بزرگتری دارن در واقع میتونن خرید بکنن. حالا من بسته به این که در واقع اون سکتوری که دارم فعالیت می‌کنم بدبستان تعداد و قیمت برای من به چه شکله، ممکنه باید یه بازنگری در بیزنس مدلم، بازنگری در محصولم انجام بدم. من اگه قبلا یه محصول برندی رو داشتم تولید می‌کردم، به یه اسمی داشتم می‌فروختم، ممکنه به این به دلیل شرایط اقتصادی خوبه یه محصولی با کیفیت پایین‌تر، با مثلا قابلیت‌های کمتر داشته باشم که تناسب داشته باشه با این افت قدرت خرید و اونو حالا مثلا با یه برند دیگه تو بازار عرضه بکنم.
بهای تمام شده رو یعنی منظورتونه که پایین‌تر بیاریم؟
آره دیگه، مثلا یه محصولی با بهای تمام شده پایین‌تر باشه که حالا در واقع در کنار رفتار سمت تقاضا بتونم قیمت‌گذاری پایین‌تری داشته باشم و بتونم در واقع این محصول رو بفروشم. حالا تو بازار جهانی هم ما اینو زیاد می‌بینیم که یه شرکت یه محصول رو تحت دو تا برند و حالا مثلا با قابلیت متفاوت عرضه می‌کنه که بتونه گستره بزرگتری از بازار رو پوشش بده. توصیه سومی هم که حالا میشه داشت اینه که حالا همین نکته که اشاره کردن، ما معمولا در کشورمون یه خطایی که می‌بینیم اینه که شرکت‌ها قیمت گذاریشون رو بر اساس بهای تمام شده انجام میدن، به این معنی که مثلا بهای تمام شده من ایکسه، 20% بالای بهای تمام شده قیمت محصول در نظر میگیرن. این رویکرد خیلی رویکرد ساده‌ایه، خیلی قابل فهمه، ولی ایرادی که داره اینه که من توی این رویکرد رفتار سمت مصرف کننده، رفتار سمت تقاضا رو تو قیمت لحاظ نکردم و ممکنه من از طریق یه مجموعه از استراتژی‌های فروش بتونم یه بخشی از در واقع بتونم یه قیمت‌گذاری انجام بدم که همچنان بتونم فروش بالایی داشته باشم، ولی نسبت به این شکل قیمت‌گذاری قیمت‌های بالاتری رو بتونم ایجاد بکنم و در نتیجه بتونم ورودی منابعم رو برای شرکت خودم بیشتر بکنم. در همین خاطر به نظر میرسه که این سه تا از منظر اقتصاد کلان من و حالا در واقع یه ذره قصه قیمت‌گذاری میشه در واقع اینها رو گفت، ولی هرچند هر کسب و کاری همونطور که اشاره کردید مسائل و چالش‌های خودش رو داره.
خیلی ممنون از توضیحاتتون.
خیلی عالی بود. ممنون آقای دکتر.
سلامت باشید.
امیدواریم که حالا بتونیم در آینده نزدیک هم مجدد یه ذره هم که سال رفت جلو چه این برنامه‌ای رو داشته باشیم و این بخش آخر فکر کنم خیلی مورد استقبال همراهان رادیو مالی هم قرار میگیره و برشون انشالله که مفید باشه. آقای دکتر، انتهای سال هم هستش، اگر میخواید یک آرزویی بکنید برای فعالان اقتصادی.
والا آرزو که خیلی زیاد داریم، ولی یه اتفاقی که تو این ساله اخیر افتاده اینه که ما هر چقدر جلوتر اومدیم امید به بهبود در واقع کمتر شده. یعنی بالاخره ما یه شرایط اقتصادی داشتیم، برای خیلی شرایط سختی بوده، ولی هر چقدر جلوتر اومدیم اینکه آحاد مردم ما امیدوار باشن که شرایط بهبود پیدا کنه دشوارتر شده. من امیدوارم سال 1403 مجموع اتفاقاتی که در سطح کلان کشور ایجاد میشه به شکلی باشه که امیدواریمون نسبت به آینده خیلی بهتر از چیزی باشه که الان شاهدش هستیم.
خیلی ممنونم از شما. شما هم خدا رو زور کنید.
بله، منم آرزو میکنم که همه این کسب و کارهایی که دارن توی ایران فعالیت میکنن بتونن تداوم فعالیت و رشد داشته باشن و ما هم خوشحال میشیم که این در واقع موفقیت کسب و کارها رو ببینیم. برای همه مخاطبینمون آرزوی سلامتی و شادکامی دارم.
مرسی از شما که همراه رادیو مالی هستید. امیدواریم که این بهار حسابی برای شما با این مجموعه برنامه ها حسابی شده باشه و موفق باشید. به امید دیدار شما، خدا نگهدار.